سلام و خسته نباشید و برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. حکومت طالبان اعلام کرده است که از این پس برای 3 گروه از افراد پاسپورت توزیع نخواهد کرد. ریاست پاسپورت در کنترل طالبان روز شنبه 23 اگست با نشر خبرنامه نوشته است که توزیع پاسپورت را برای افرادی که توسط محاکم این گروه در قضایای جزایی، مدنی و تجارتی محکوم شناخته شدند، کودکانی که سرپرست قانونی نداشته باشند و اشخاصی که ممنوع الخروج شده باشند متوقف کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تقاضا برای اخذ پاسپورت در این کشور افزایش یافته است. در 4 سال گذشته روند توزیع پاسپورت به دلایل مختلف چندین بار متوقف شده و هنوز هم شکایت از تأخیر در این روند وجود دارد. این در حال است که در رده‌بندی سال 2025 که از سوی مؤسسه هنلی نشر شده، پاسپورت افغانستان پس از عراق و سوریه بار دیگر در رده بی‌اعتبارترین پاسپورت جهان قرار گرفته است. ایوید کوپر وزیر داخلی بریتانیا میگوید روند اخراج کسانی را که درخواست پناهندگیشان در این کشور رد شده تسریع میبخشد. خبرگزاری دی پی آلمان شنبه شب 23 اگست به نقل از وی گزارش داده که سیستم کنونی بازنگری پرونده های پناهجویان از گذشته به میراث مانده و برای او قابل قبول نیست. در حال حاضر حدود 51,000 نفر از جمله افغانها در بریتانیا زندگی می کنند که درخواست های اولیه پناهندگیشان رد شده و اکنون در انتظار بازبینی هستند. در خبر آمده که این اقدام نشان دهنده فشارهای قابل ملاحظه بر روند پناهندگی در بریتانیا است. مقام های بریتانیایی گفتند افرادی که درخواست پناهندگیشان رد شده در هتل های آنان اقامت دارند و هزینه آن را مالیه دهندگان بریتانیایی می پردازند. بریتانیا امسال مانند برخی کشورهای اروپایی خواهان اصلاحات در سیستم مهاجرت شده است. نیروهای امنیتی ایران می گویند که در ولایت نارام سیستان بلوچستان 6 عضو یک گروه تروریستی مرتبط با اسرائیل را کشتند. خبرگزاری فرانس پرس روز شنبه به نقل از خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این افراد در درگیری با پلیس کشته شدند، اما محل و زمان دقیق این رویداد ذکر نشده است. سیستان بلوچستان که با افغانستان و پاکستان مرز مشترک دارد، ارزگاه شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی ایران و گروه‌های مسلح و قاچاقبران بوده است. در خبر آمده است که افراد کشته شده اتباع خارجی هستند، اما هویتشان فاش نشده است. چند روز پیش در سیستان بلوچستان در یک حمله دست کم 5 پلیس کشته شدند که مسئولیت آن را گروه جیش العدل پذیرفت. جیش العدل یک گروه مذهبی جدایی طلب بلوچ است. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید که در شهر شیکاگو نیروهای اردو را مستقر میکند. این اقدام در حال صورت میگیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میخواهد در این شهر و مناطق اطراف آن با جرایم به خانمانها و مهاجران بدون اسناد مقابله کند. خبرگزاری رویترز شنبه شب به نقل از واشنگتن پست گزارش داده که در گام نخست احتمال دارد اوایل سپتامبر چندین هزار سرباز گارد ملی به شیکاگو فرستاده شوند. در ماه جون گذشته نیز برای بازداشت مهاجران غیر قانونی در لس آنجلس و کنترل اعتراضات در آنجا نیروهای گارد ملی اعزام شده بودند که در آن زمان واکنش‌های تند را برانگیخت. و کوریای شمالی امروز یک شنبه 2 موشک جدید دفاع هوایی را آزمایش کرد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که این آزمایش در حالی انجام شده که مقام‌های کوریای شمالی کوریای جنوبی را متهم می‌کنند که تنش‌ها را در مرز افزایش داده است. اردوی کوریای جنوبی دیروز گفت پس از آن شلیک‌های هشداردهنده در مرز انجام دادند که به گفته آنان مرزبانان کوریای شمالی برای مدت کوتاه وارد منطقه مورد مناقشه شدند. یکی از خبرگزاری‌های کوریای جنوبی به نام KCNA گزارش داده که راکت‌های آزمایش شده امروز توانایی بالای جنگی دارند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. کوریای شمالی در منطقه با روسیه، چین و دیگر قدرت‌های شرقی متحد است، در حالی که کوریای جنوبی از حمایت ایالات متحده و غرب برخوردار است. پایان خبرها.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ایکولوژی بحث های داشتیم که گفتیم ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده که ایکوس به معنای محل بود و باش یا محیط زیست و لوگوس به معنای مطالعه کردن می باشد، که به طور خلاص ایکولوژی رابط بین موجودات زنده و محیط زیستشان را بررسی می کند. ایکوسیستم به دو نوع بودن، یکی ایکوسیستم خشکه و یکی ایکوسیستم آبی، که ایکوسیستم خشکه عبارت بود از جنگل، دشت ها و کوه ها، و ایکوسیستم آبی عبارت بود از جهیل های طبیعی و مصنوعی، بحرها و دریاها. راجع به عامل یا فاکتورهای ایکوسیستم هم صحبتهایی داشتیم که به صورت عموم فاکتورهای عامل ایکوسیستم به دو نوع بودن، که یکی عامل فیزیکی یا غیر زنده، دوم عامل بیولوژیکی یا زنده میباشه. بعد راجع به عامل فیزیکی یا غیر زنده هم صحبتهایی داشتیم که عبارت بود از نور، آب، حرارت، هوا، خاک و غیره. بعد راجع به عامل زنده یا بیولوژیکی هم صحبتهایی داشتیم که عبارت از موجودات زنده مانند حیوانات و نباتات بودن، که هر ایکوسیستم دارای سه بخش مهم بیولوژیکی میباشه که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان میباشه. بعد راجع به ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در ایکوسیستم هم بحثی داشتیم که گفتیم بر اساس عملکرد و پایداری ایکوسیستم میباشه که ارتباطات به شکل تعاملات پیچیده انجام میشه. بعد راجع به زنجیره غذایی هم صحبتهایی داشتیم و همچنان تفاوت زنجیره غذایی با شبکه غذایی را هم خواندیم، که تفاوت زنجیره غذایی با شبکه غذایی دیگری است که زنجیره غذایی ساده و خطی است و شبکه غذایی پیچیده‌تر است و شامل تعاملات مختلف است. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروز ما فصل هشتم، موضوع درس امروزی ما دوران‌ها در اکوسیستم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 71 الی 78 میباشد. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب دوران‌ها در اکوسیستم، انرژی آفتاب یا خورشید توسط نباتات جذب می‌شود و در تغذیه نباتات نقش مهم دارد، که همین نور خورشید به طریق مواد غذایی در موجودات زنده ذخیره می‌گردد، که نه تنها نور خورشید بلکه آب، خاک و اکسیژن ضروری می‌باشد که توسط آن عملیه ترکیب‌زایی صورت می‌گیرد. تمام این موادها به شکل انرژی در موجودات زنده می‌باشد و وقتی که جسد موجودات زنده تجزیه می‌شود، دوباره همین مواد به خاک برمی‌گردد و پس دوباره توسط نبات جذب می‌شود، که این مواد در ایکوسیستم یا این دوران در ایکوسیستم، همین دوران به نام دوران مواد در ایکوسیستم تحت مطالعه قرار میگیرد. بعد راجع به انتقال انرژی میایم بحث میکنیم، که یکی از بزرگترین منابع انرژی نور آفتاب میباشد، که قبلا شاگردان عزیز گفتیم که انرژی توسط نباتات جذب میشود و هر موجود زنده که از نباتات تغذیه میکند همین انرژی منتقل میشه، که قبلا مثال و تازه درباره شان دادیم. خب به طور مفصل اگر بگویم تولید کنندگان از طریق عملیه ترکیب زایی انرژی را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه، که در این عملیه قندها و گلوکوز و انرژی تولید میشه، که مقدار این انرژی در نبات ذخیره میشود و مقدار انرژی دیگر صرف تکثر نبات میشود. وقتی مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنند، انرژی که نبات در خود ذخیره دارد به مصرف کنندگان منتقل میشه، که به طور مثال علف از عملیه ترکیب زایی تغذیه میکنه، انرژی را که در همین عملیه به دست میارد توسط گوسفند یا گاوها گرفته میشه، که بعد از خوردن علف این انرژی به گوسفند و گاوها منتقل میشه، که قابل یادآوری است که تمام انرژی انتقال نمی‌شود، بلکه نصف انرژی منتقل میشه و نصف انرژی دیگر در موجود زنده ذخیره میشه. خب بعد میاییم راجع به دوران مواد در ایکوسیستم بحث می‌داشته باشیم، که تمام موجودات زنده، چه مصرف کنندگان و چه تولید کنندگان و همه چیز خوران، تمام موجودات زنده برای اینکه تکثر، رشد و نمو و دیگر فعالیت‌ها را انجام دهد نیاز به مواد و عناصر کیمیایی دارند، که این مواد را از محیط می‌گیرد و یک قسمت این مواد در بدن موجود زنده ذخیره می‌شود و قسمت دیگر بعد از مرگ دوباره به محیط برمی‌گردد، که دوباره موجودات زنده دیگر از او استفاده می‌کنند، که یک مقدار مواد و عناصر کیمیایی جزء موجودات زنده و یک مقدار دیگر جزء محیط میباشد. خب با دوران مواد در اکوسیستم آشنا شدیم، حالا میایم دوران آب در اکوسیستم چیست. حدود 70% کره زمین را آب تشکیل داده، که توسط حرارت خورشید و همچنان جریان هوا آب از سطح دریاها و جهیل‌ها تبخیر میشه، که بعداً آب تبخیر شده یا همو بخارهای آب به قسمت‌های بالا میرن که ابرها را تشکیل میده. وقتی که ابرها به سایه‌های سرد برسه، قطرات آب به شکل باران به زمین دوباره پس میآید، و اگر به سایه‌های نسبتاً زیادتر سرد برسه به شکل ژاله و برف به زمین میآید، که در نتیجه یک اندازه از آب‌ها در زمین جذب میشه و قسمت دیگرش دوباره به دریاها ابرها و همچنین جهیلها می رود. خب این دوران آب در اکوسیستم عوامل فیزیکی بود که این دوران آب در موجودات زنده نباتات و حیوانات نیز صورت می گیره. مثلا وقتی ما نباتات را آبیاری می کنیم، قسمت زیاد آب توسط ریشه همین نبات جذب می شه که یک مقدار آب توسط نبات جذب می شه و مقدار دیگرش توسط طرق به هوا برمی گردد. خب در انسان و حیوان آب طوری به محیط برمی گردد که توسط تنفس، ادرار و تجزیه شدن بدن بعد از مرگ همین موجود زنده پس یک مقدار آب دوباره به محیط برمی گردد و ابرها را می سازد که تمام گردش ها و دوران ها را به نام دوران آب در اکوسیستم می گویند. خب شاگردان عزیز، دوران آب و در اکوسیستم را واضح کردیم، حال می آییم به اهمیتش می پردازیم. شاگردان نهایت عزیز، آب مایع زندگی موجودات زنده می باشد که نباتات و حیوانات به خاطر دوام زندگی خود نیاز به آب دارند. آب مایع خیلی حیاتی می باشد که این مایع از چشمه ها، دریاها ها و غیره ها به وجود می آید و به صورت باران و ژاله و برف دوباره پس به زمین می گردد که در صنعت و زراعت هم نقش خیلی مهم دارد. خب شاگردان عزیزی بود اهمیت دوران آب در طبیعت. حال می آییم دوران کربن در طبیعت را می خوانیم. موجودات هوا یکی از اساسی ترین ضرورت های اکوسیستم می باشه که در هوا گاز های مختلف با هم می باشه که یکی از آنها کربن می باشه که این کربن در ترکیب کربن دی اکساید موجود می باشه که با آب و نور خوشید یک جا شده عملی ترکیب دهی یا هم فتوسنتز را به پیش می بره که کربن توسط همین عملیه داخل موجود نباتات می شه و وقتی که مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنه بعد داخل وجود مصرف کنندگان می شه که در وقت تنفس یک مقدار کربن آزاد میشه و کربن باقی در وجود موجود زنده بعد از مرگ توسط تجزیه کنندگان آزاد میشه و وارد دوران میگرده. خب شاگردان عزیز، در دهه های قبل یک موازنه وجود داشت، اما این موازنه حال وجود نداره چون این موازنه توسط سوختاندن زغال سنگ و چوب و غیره از بین رفته که باید برای حفظ این موازنه از سوختاندن این مواد خودداری کنیم چون حالا در محیط امی تعداد کربن زیاد شده که باعث آلودگی هوا و همچنان نفس سنگی در موجودات زنده خصوصا در انسان ها می شود که باید از سوختاندن زغال سنگ و همچنان چوب خودداری کنیم. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به کدام موضوعات بحث داشتیم. خب شاگردان عزیز، درباره اکوسیستم ما در فصل های گذشته معلومات به دست آوردیم که اکوسیستم سیستمی است که در اون موجودات زنده زندگی میکنن و با هم یک جای دیگر تعامل میکنن که اکوسیستم بدون ما بود یکی اکوسیستم خشک و یکی اکوسیستم آبی. بعد راجع به عامل و فاکتور اکوسیستم هم صحبت های داشتیم که عامل یا فاکتور های اکوسیستم بدون ما بودن یکی فیزیکی و یکی بیولوژیکی که در فیزیکی آب، خاک، هوا و حرارت هم شامل بود که حال میایم دوران همه عامل فیزیکی و مواد ها را در اکوسیستم میخونیم. که شاگردان عزیز، ما گفتیم که نور خورشید یا نور انرژی آفتاب توسط نباتات جذب میشه و در عملیه ترکیب زیایی همه خاک با خاک اکسیژن یک جای شده و یک مواد غذایی به نباتات تهیه میکنن که تمام این مواد به شکل انرژی در وجود موجودات زنده میباشه و وقتی که جسد موجودات زنده تجزیه میشه دوباره این مواد به خاک برمیگرده و پس دوباره توسط نبات جذب میشود که این مواد در اکوسیستم دوران میکنن و همین دوران مواد و نام دوران مواد در اکوسیستم یاد میشه. بعد از او راجع به انتقال انرژی ما صحبت های داشتیم که گفتیم یکی از بزرگترین منبع انرژی نور آفتاب میباشه که توسط نباتات گرفته میشه و توسط نباتات جذب میشه و به هر موجودی که از نباتات تغذیه میکنه همین انرژی منتقل میشه که تعداد از انرژی در خود نبات ذخیره میشه و مقدار انرژی دیگر صرف تکثر نبات میشه و وقتی مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنه همین انرژی که نبات در خود ذخیره دارد به مصرف کنندگان منتقل میشه و به طور مثال مثلا علف ها از عملیه ترکیب زیایی تغذیه میکنه انرژی را که ایده ای عملیه به دست میاره توسط گوسفند یا همچنان گاوها یا هر حیوان دیگر گرفته میشه که بعد از خوردن علف ها انرژی به همه حیوانات منتقل میشه و قابل یادآوری است که تمام انرژی انتقال نمیشه، صرف نصف از این انرژی انتقال میشه و نصف دیگر انرژی در خود موجود زنده ذخیره میشه. بعد راجع به دوران مواد در اکوسیستم هم صحبت های داشتیم، گفتیم تمام موجودات زنده چی مصرف کنندگان چی تولید کنندگان چی همه چیز خوران تمامشان برای اینکه تکثر کنن، رشد کنن و فعالیت های حیاتی خود را انجام بدن نیاز به مواد و عناصر کیمیایی دارن که را به انرژی تبدیل کنه که این مواد را از محیط میگیره و یک قسمت این مواد بدن خود موجود زنده ذخیره میشه و قسمت حیوانات دیگرش وقتی که موجود زنده میمیره یا موجود زنده به دوباره تجزیه میشه پس به محیط برمیگرده که دوباره موجودات زنده دیگه از او استفاده میکنه که یک مقدار از این عناصر یا مواد کیمیایی جزء موجودات زنده بشه و یک مقدار دیگر جزء محیط میشه. که بعد از او شاگردان عزیز ما راجع به دوران آب در اکوسیستم هم صحبت های داشتیم که گفتیم حدود 70% کره زمین آب تشکیل داده که امی آب توسط حرارت و خورشید و همچنان جریان هوا از سطح دریاها و جهات تبخیر میشه که بعدا آب تبخیر شده و قسمت های بالا میره که ابرها را تشکیل میده. وقتی که می ابرها به ساحل سرد برسه قطرات آب به شکل باران پس به زمین میاد و اگر ابرها به ساحل نسبتا سردتر بره به شکل ژاله و برف پس به زمین میایه که در نتیجه یک اندازی از این آبها در زمین جذب میشه و قسمت دیگرش دوباره پس به دریاها و بحرها یا جهیلها میره که این دوران آب در اکوسیستم در عوامل فیزیکیش هست که در موجودات دریا بیولوژیکی هم همه قسم دوران آب صورت میگیره که در وجود نباتات و حیوانات همه قسم صورت میگیره. وقتی که ما نباتات را بیاری میکنیم قسمت زیاد آب توسط ریشه جذب میشه که یک مقداری آب توسط نبات جذب میشه مقدار دیگرش توسط تاریخ پس دوباره به هوا برمیگرده. در انسان ها و حیوانات هم همین قسم به محیط برمیگرده که توسط تنفس ادرار را تجزیه شدن بدن پس از مرگ موجود زنده پس به مقدار یک مقدار آب دوباره به محیط برمیگرده و ابرها را میسازه که تمام گردش ها و دوران ها را به نام دوران آب در اکوسیستم میگویند که اهمیتی دوران ها هم در این بود که شاگردان عزیز آب مایه زندگی موجود زنده میباشه که نباتات و حیوانات به خاطر دوام زندگی خود نیاز به آب دارند که آب مایه خیلی حیاتی میباشه که مایع از چشمه ها دریاها و غیره ها به وجود میآید و همچنان به صورت باران و ژاله و برف پس به زمین میآید و در صنعت و زراعت هم نقش خیلی مهم داره. بعد راجع به دوران کربن در طبیعت صحبت کردیم که موجودات هوا یکی از اساسی ترین ضرورت های اکوسیستم می باشه که همچنان آب هم دوران کربن در طبیعت خیلی مهم می باشد که در هوا گازهای مختلف می باشه که مثلا اکسیژن می باشه، نیتروژن می باشه، کربن می باشه که یکی از آنها کربن است که این کربن در ترکیب کربن دی اکساید موجود می باشه که با آب و نور خوشه یکجا شده عملیه فتوسنتز را به پیش می بره که کربن توسط همین عملیه داخل وجود نباتات میشه و وقتی که مصرف کنندگان میای همین نباتات از نبات تغذیه میکنه بعد همین کربن داخل وجود مصرف کنندگان میشه که بعد از مرگ امی موجودات زنده توسط تجزیه کنندگان امی موجود زنده تجزیه میشه و کربن دی اکساید یا همین کربن ها آزاد میشه و وارد دوران میگرده. خب در دهه‌های قبلی یک موازنه بین امی کربن در هوا وجود داشت که بعد از او با وجود آمدن فابریکه ها در شهرها و همچنان با وجود زغال سنگ و همچنان چوب که مردم ما زیاد میسوزانند و همچنان موترهای کهنه که دودشان خیلی ناراحت کننده است در شهر این تمامشان موازنه کربن را در هوا برهم زدن که با برهم زدن این موازنه تمام انسان ها و یا هم موجودات دیگر باعث دچار نفس تنگی میشه و به خاطر از اینکه ما این موازنه را حفظ کنیم باید از سوختاندن مواد زغال سنگ و همچنان چوب خودداری کنیم و باید فابریکه ها را از دورتر از شهر ما فعال کنیم و همچنان از موتورهایی که در شهر دود میکنن ما باید جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب در درس امروزیش ما دو کارخانگی داریم، یکی که 5 سوال ما براتون میتم و یکی هم حل فصل تمرینات 8 میباشد. خب شاگردان عزیز میایم سوالاتی که من با شما کارخانگی میتم را به خانش میگیرم. سوال اول، اهمیت دوران آب در طبیعت چیست؟ سوال دوم، دوران کربن در طبیعت چیست؟ سوال سوم، چگونه موازنه کربن در هوا را حفظ کنیم؟ سوال چهارم، انتقال انرژی در اکوسیستم چگونه صورت میگیرد؟ سوال پنجم، دوران آب در اکوسیستم چگونه صورت میگیرد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدارتان، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما فصل اول را به اتمام رساندیم. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به فصل گذشته داشته باشیم. که در اون فصل گذشته ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده توضیح دادیم که سنسدانان برای آسانی خودشان و برای مطالعه دقیق واسطه موجودات زنده را طبقه بندی نمودند که ارسطو فیلسوف یونان اولین شخصی بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که ارسطو از لحاظ ظاهری موجودات زنده را به دو گروه حیوانات و نباتات تقسیم کرده بود، که بعد از او از لحاظ محل زیست حیوانات را به سه دسته تقسیم کرد، که حیوانات که در خشکی زندگی میکنن، حیوانات که در آب زندگی میکنن و حیوانات که در هوا زندگی میکنن. بعد از این فیلسوف نباتات را هم به سه دسته تقسیم کرد که علف و بوته‌ها و درختان میباشد، که تا چندین دهه از این طبقه بندی استفاده میشد، ولی بعد موجودات زنده دیگر کشف شد که هیچ مطابقت با طبقه بندی ارسطو نداشت، که بعد در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس که به نام لینه هم مشهور است، این طبقه بندی را انکشاف داد که تا حال هم از همین طبقه بندی استفاده میشه. که کارلوس لینوس یا همین لینه موجود زنده را از لحاظ مشخصات و خصوصیاتشان طبقه بندی کرد و به هر موجود زنده یک اسم لاتینی که از دو کلمه یونانی ساخته شده است انتخاب کرد، که اسم اول نمایندگی از جنس موجود زنده میکرد و به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میشد، و اسم دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکرد و به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشد. بعد سویه های طبقه بندی را خواندیم که موجود زنده با این سویه های طبقه بندی شد که عبارتن از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیل، جنس و نوع. بعد گفتیم که موجودات زنده به 6 عالم تقسیم شدند که عبارت از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتیستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشد، که بعد با هر از این عالم به طور خلاص آشنا شدیم که باکتری ها به دو نوع هستند، آرک باکتریا و یو باکتریا، که از جمله پروکاریوت ها هستند و بسیار کوچک میباشند. بعد راجع به آرک باکتریا توضیح دادیم که این موجودات در محیط خیلی دشوار و در جاهایی که موجودات زنده دیگر زندگی کردن نمیتوانند این موجودات زندگی میکنند. و همچنان درباره یو باکتریا ها هم توضیح دادیم که یو باکتریا در آب، خاک و در بدن انسان ها زندگی میکنند، که مثال خوبش اشریشیا کولی بود که در روده های انسان زندگی میکرد. بعد راجع به عالم پروتستا هم صحبت داشتیم که پروتستا موجودات زنده یک حجروی هستند، یعنی تمام فعالیت های خود را از یک حجره انجام میدن، از جمله موجودات یوکاریوت هستند. و پروتستایی که حیوان مانند باشد به نام پروتوزوا، و پروتستایی که نبات مانند باشد به نام الژی نامیده میشد. بعد راجع به فنجی ها هم وضاحت دادیم که فنجی از جمله یوکاریوت میباشد و این موجودات کلوروفیل ندارد و این موجودات از سپروها تغذیه میکند و محیط اطراف خود را تجزیه میکند و غذای خود را به دست میاره. بعد ما راجع به عالم نباتات هم توضیح دادیم که این عالم حجره هایشان دیوار حجروی داره و غذای خود را از عملیه ترکیب زیایی به دست میاره و ساکن میباشه. بعد از راجع به عالم حیوانات هم وضاحت دادیم که حیوانات موجودات چند حجروی هستند و حجره هایشان برعکس حجره های نباتی دیوار حجروی نداره و این موجودات توسط اعضای حرکی از یک جای به جای دیگر حرکت میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان که فصل اول به اتمام رسید. خب حالا میایم فصل دوم شروع میکنیم و موضوع درس امروزی ما باکتریا و ویروس میباشد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 11 الی 15 میباشد. خب شاگردان عزیز، میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. ویروس از کلمه لاتینی وینوم گرفته شده از شاگردای عزیز، که معنای از وینوم مایه زهری میباشه، که ویروس در اولین بار در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که ویروس کشف شد، سنسونان متوجه شدند که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد فعالیت های حیاتی خود را انجام میداد، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد غیر فعال میباشد، که به همین دلیل سنسدانان نتوانستند تشخیص دهند که ویروس موجود زنده است یا غیر زنده. پس به طور خلاص گفته میتونیم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. خب بعد از اون میایم راجع به شکل و ساختمان ویروس صحبت می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با ویروس آشنا شدیم که ویروس مایع زهری از وینوم گرفته شده و یک موجود بین زنده یا غیر زنده می باشه. خب حال میایم با شکل و ساختمان ویروس آشنا میشیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، که یک قسمت خارجی و یک هم قسمت داخلی می باشد، که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است، که کپسید یک پوش پروتئینی می باشد، و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده است که ممکن با کپسید دی‌ان‌ای یا آرنی باشد. ویروس ها اشکال مختلف داره، بعضی ممکن کروی باشد و بعضی ممکن شکل میله‌ای داشته باشد، که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچک می باشد، که تنها توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه. خب بعد میاییم راجع به بکتریا صحبت های میداشته باشیم که قبلا در جلسه های قبل ما راجع به بکتریا وضاحت دادیم که بکتریا موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی میکنند که این موجودات در جاهایی که هیچ موجود زنده دیگر زندگی کرده نمیتونند این موجود در آنجا زندگی میکنند که یکی از مشخصات این موجود نداشتن هسته است که کروموزوم این موجودات به شکل پراگنده در حجره هایشان واقع میباشند. خب با بکتریا آشنا شدیم، حال میایم با اشکال بکتریا آشنا میشیم که حجره بکتریا معمولا به سه شکل دیده میشه شاگردان عزیز، که بعضی از بکتری ها به شکل میله‌ای مانند میباشه که به نام پاسیلیوس نامیده میشه، که بعض دیگر از این بکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، و بعض دیگر از این شکل فنرمانند را دارد که به نام سپیریلیا است، که نوع دیگر بکتری ها به شکل کاما میباشد که به نام ویبروکولرا است که سبب مریضی کولرا میشه. خوبی بود اشکال بکتری ها. میایم تکثر بکتری ها را میخوانیم که زیادتر از بکتری ها با واسطه تکثر غیر زوجی یا امیتوسیس تکثر میکنند، که در صرف هفته ما راجع به امیتوسیس صحبت های داشتیم. ولی بعضی از باکتری ها تکثر زوجی میکنند، که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیرد که هر باکتری در هر 20 دقیقه رشد میکند و قادر به تولید نسل میگردد. اگر شرایط محیط مناسب باشد در هر 20 دقیقه یا رشد میکنند. بعد راجع به نقش باکتری ها در محیط میایم صحبت میکنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضره و دیگرش باکتری های مفید. که حال میاییم نقش این باکتری ها را در محیط به خانش میگیریم، که باکتری های مضره قسمی که از اسمش پیداست به محیط مضر میباشه که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را فاهم فاسد میسازه، که باکتری هایی که سبب امراض میشه و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سیاسرفا را تولید میکنه به محیط زیست مضر میباشه و باید از تکثر چنین باکتری ها جلوگیری کنیم. و با باکتری های مضر آشنا شدیم، میایم در باکتری های مفید را میخوانیم. با وجود این که در محیط باکتری های مضر هست، باکتری مفید نیز میباشه، که این باکتری ها اجساد مضر تجزیه میکنند. قسمی که در بیولوژی صنف هفتم در دوران ما در اکوسیستم ما خواندیم که مواد عضوی بعد از اینکه باکتری ها اجساد مضر تجزیه میکنند دوباره به محیط برمیگرده، که این یک خاصیت خوب باکتری ها میباشه. بعضی دیگر از باکتری ها در عقدات یا نوک های ریشه نباتات زندگی میکنند، که این باکتری ها نیتروژن را به نیتری تبدیل میکنه، که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه که با واسطه همی باکتری ها عملی هضم خوب صورت میگیره، که بعضی از همی باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل و همچنان بعضی از باکتری ها در ساختن آنتی بیوتیک ها و داروهای دیگر استفاده میشه، که فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. امروز ما با ویروس آشنا شدیم. ویروس از کلمه لاتینی ما گفتیم که گرفته شده، یعنی از کلمه وینوم گرفته شده، که معنای از این کلمه مایع زهری می باشه، که اولین بار ویروس در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که ساینسدانان این ویروس را کشف کردن متوجه شدن که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد تمام فعالیت های حیاتی خود انجام میده، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد هیچ فعالیت های حیاتی خود انجام نمیده، که بهمین دلیل ساینسدانان نتونستن که درست تشخیص بدن که آیا ویروس ها موجود زنده هستن یا غیر زنده. پس به طور خلاص ما باید قسمی بگوییم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، با شکل و ساختمان ویروس هم آشنا شدیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، یک قسمت خارجی و دیگر قسمت داخلی، که در قسمت خارجیش توسط یک پوش پروتئینی که کپسید نامیده میشد پوشیده شده بود، و قسمت داخلیش هم توسط همین پوش پروتئینی که کپسید بود پوشیده شده بود. ولی فرقش این بود که ممکن در قسمت داخلیش که با کپسید دی‌ان‌ای یا هم آرنی باشد، یا دی‌ان‌ای میباشد یا آرنی. دی‌ان‌ای و آرنی هر دوش یک وقت در یک جای نمیباشد، یا هم دینه یا همارنه در پوش پروتئینی می باشد. بعد از او هم گفتیم که ویروس ها اشکال مختلف دارد، بعضشان ممکن کروی باشد، بعضشان میله‌ای باشد، که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچکتر می باشد و تنها ما می تانیم ویروس ها را توسط الکترون میکروسکوپ ببینیم. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، آمدیم با باکتری ها هم آشنا شدیم، که در جلسه قبل ما راجع به باکتری ها وضاحت داده بودیم که باکتری ها موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان زندگی میکنند. بعد از راجع به اشکال باکتری ها صحبت هایی داشتیم، که حجره باکتری ها به سه شکل دیده میشه، که بعضی از باکتری ها به شکل میله مانند میباشه که به نام باسیلیوس نامیده میشه، بعضی دیگر از باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، بعضی دیگر شکل فنرمانند داره که به نام سپریلاس که نوع دیگر باکتریا به شکل کامل می باشد که به نام ویبریلوکولا است که سبب مریضی کولرا می شه. بعد از اون راجع به تکثر باکتریا هم صحبت کردیم. وقتی که با اشکال باکتریا آشنا شدیم، باید با تکثر باکتریا هم آشنا شیم که زیادتر از باکتریا با واسطه تکثر غیر زوجی یا متسوس تکثر می کند که ماده صنف هفتم راجع به تکثر غیر زوجی یا میتوسیس ما صحبت های داشتیم. بعضی از باکتری ها تکثر غیر زوجی میکنن ولی بعضی دیگر از باکتری ها تکثر زوجی میکنن که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیره که اگر شرایط مناسب محیطی باشه هر باکتری ها در هر 20 دقیقه رشد میکنه و قادر به تولید نسل میگردد. بعد از اینکه تکثر باکتری ها را خواندیم اومدیم نقش باکتری ها در محیط را هم بخوانیم گرفتیم که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضر و دیگرش هم باکتری های محیط مفید که نقش باکتریای مضر قسمی که از نامش پیداست به محیط مضر میباشه که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را هم فاسد میسازه که باکتری هایی که سبب امراض میشود و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سیسرفا را به وجود میاره به محیط زیست مضر میباشه و باید از تکثر چنین باکتری ها ما در محیط خود جلوگیری کنیم. بعد از اون این را هم خواندیم که اگر باکتری ها مضر هستند در محیط میتونن که مفید هم باشن که بعد از اون ما راجع به باکتری های مفید هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم باکتری های مفید با وجود ای که در محیط باکتری مضر هست باکتری مفید نیز می باشد که باکتری های مفید قسمی که ما در بیولوژی صنف هفتم هم خواندیم که در دوران ما در اکوسیستم تجزیه مواد صورت می گرفت که از موجود زنده وقتی که جسد موجود زنده تجزیه می شد توسط باکتری ها پس اون مواد به دوران برمیگشت و می دوران مواد در اکوسیستم خیلی نقش مهم داشت. پس باکتری ها در اینجا خیلی مفید می باشد چون اجساد مرده را تجزیه میکنه و مواد را دوباره به محیط برمیگرده که یکی از خاصیت های خوب باکتری ها می باشه. و بعضی از باکتری های دیگر در اقداد یا نوک های ریشه نباتات زندگی می کنند که این باکتری ها نایتروژن را به نایتریت تبدیل می کنند که امین نایتریت باعث از این می شه که نبات خیلی خوب رشد کنه و خاک امین نبات هم خیلی خوب باشه که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاری زندگی می کنند که این نوع باکتری ها با واسطه امین باکتری ها عملی هضم خوب صورت می گیره که در روده های حیوانات می باشه و وقتی که حیوانات غذا را می خورن و عملیه هضم صورت میگیره امیر باکتری ها خیلی کمک میکنه تا عملیه هضم خوب صورت بگیره. همچنان از باکتری ها در ساختن ماس، سرکه و الکل هم استفاده میکنن و بعض از باکتری ها در ساختن انتیبیوتیک ها و همچنان دواها دواهای ملتی ویتامین ها و دیگر دواها هم استفاده میکنه که یکی از فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشه که ما از این به این نتیجه میرسیم که باکتری ها هم به محیط ما مفید است و هم با محیط ما مضر است. که باکتری های مضر ما شناختیم که باعث تولید امراض میشه که باید از او باکتری ها ما جلوگیری کنیم و تا حد امکان باید از او ما باید وقایه کنیم یا از مرضی ها که از باکتری ها با وجود میای ما واکسین کنیم. و باکتری های مفید که ما گفتیم همچنان اجساد تجزیه میکنه و باعث ساختن آنتی بیوتیک ها و دواها میشه و همچنان باعث ساختن ماست، سرکه و الکل میشه که یکی از فایده های باکتریای مفید می باشن. خب شاگردان عزیز، این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. حال میاییم یک 5 سوال برتان کارخانگی میتونم که این 5 سوال شما باید در کتابچه هایتان حل کنین. خب سوال اول، ویروس چیست؟ سوال دوم، شکل و ساختمان ویروس را تشریح کنید. سوال سوم، باکتریا را تشریح نمایید. سوال چهارم، تکثر باکتریا چگونه صورت می گیرد؟ سوال پنجم، نقش باکتریا در محیط چی می باشد؟ خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی شما می توانید 5 سوال را حل کنید. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدارتان. خدا حافظ تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به غده‌های فاق کلیه و همچنان هورمون‌های جدار میده و ما صحبت های داشتیم. ما گفتیم که غده‌های فاق کلیه غده‌هایی هستند که در بالای هر گرده چسبیده میباشند و هورمون‌های مختلف را افراز میکنند که ایده غده‌ها از دو بخش ساخته شده بودند که بخش مرکزی و بخش قشری بود. بعد از اون راجع به غده های جنسی صحبت کردیم که تخمدان مخصی ها گاموت ها را می سازه و هورمون هایی که دومی بشر افراز می کنه که هورمون های جنسی زنان عبارت بود از استروژن و پروژسترون و هورمون های مرد که در مردان وجود داشت به نام تستوسترون نامیده می شد. بعد از اون راجع به غده پانکراس صحبت های داشتیم، گفتیم که پانکراس غده است که گلابی کم رنگ داره و از دو نوع انسجام ساخته شده که عبارت می باشه اول از انسجامی که انزیم هضمیشان ترشح می کنه و نوع دومش انسجامی که دو نوع هورمون به نام انسولین و گلوکاگون را ترشح می نماید. بعد از اون راجع به انسولین صحبت های داشتیم، گفتیم که انسولین هورمونی است که سطح گلوکوز را در خون تنظیم می کنه و مقدار گلوکوز خون را در وقت ضرورت پایین میاره. بعد از اون راجع به هورمون گلوکاگون صحبت کردیم که برخلاف انسولین عمل می کند و گلوکوژن را به گلوکوز تبدیل می کند و سطح گلوکوز را در خون بلند می برد. بعد از اون راجع به هورمون جدار میده و ما صحبت های داشتیم، گفتیم که هورمون جدار میده گسترین می باشه و هورمون جدار امای کوچک هورمون سکریتین می باشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما سیستم تکثری می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 88 الی 93 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب در قدم اول میایم با سیستم تکثری مذکر آشنا میشیم که سیستم تکثری مذکر شامل ساختارهای خصیه های اپیدیدامیس، نل های انتقال دهنده، سپرم، غده های پروستات و همچنان کیوپر و مجرای ادرار میباشه که خصیه ها سپرم ها را تولید میکنه و هنگام مقاربت جنسی همی سپرم ها به سیستم تکثری مونس انتقال داده میشه که خصیه ها اعضایی هستند که سپرم و هورمون تستوسترون را تولید میکنه که تستوسترون عبارت از هورمون های اساسی جنس مذکر می باشه که تنظیم و تولید اسپرم را و همچنان انکشاف خصوصیات مردانه را کنترل می کنه که خصیه ها در دوره جنین داخل خالیگاه شکم تشکیل می شه و وقتی که قبل از تولد وارد کسی خصیه ها که خارج از خالیگاه شکم قرار داره و داخل می شه که درجه حرارت طبیعی بدن ما 37 درجه سانتیگراد می باشه و به خاطر نمو کامل اسپرم مناسب نمی باشه، چون که درجه حرارت کسی خصیه 3 درجه پایین تر از درجه حرارت بخش های مرکزی بدن می باشه، به می خاطر برای تولید اسپرم مناسب است. در بدن یک مرد بالغ روزانه میلیون ها اسپرم تولید میشه که اسپرم های تولید شده در خصیه ها در یک ساختمان تیوبی شکل به نام اپیدیدامیس ذخیره میشه و در اونجا بالغ میشه و توانایی حرکت کردن را به دست میاره و همچنان هنگام تحریک پس از گذشتن از لوله های دیگر از طریق مجرای ادرار خارج میشه که اسپرم ها هنگام عبور از مجراهای ادرار با مایعی که از غده های خاص مثل غده پروستات افراز میشه مخلوط میشه که اسپرم ها از مواد امی موجود که در مایع میباشه تغذیه میکنه و این مایع به حرکت اسپرم ها هم کمک میکنه. خب میاییم حالا با ساختمان اسپرم بالغ آشنا میشیم که ساختمان اسپرم بالغ چی میباشه. یک حجره اسپرم بالغ از 3 قسمت ساخته شده که قسمت سر، تنه و همچنان دم میباشه که در قسمت سر اسپرم یک هسته و یک مقدار کم سایتوپلازم موجود میباشه و همچنان در قسمت بالایی سر اسپرم کسی های انزیم ها وجود داره که می انزیم ها قشر بیرونی تخمه را تخریب میکنه و اسپرم را کمک میکنه تا می داخل تخمه نفوذ کنه و به او القا کنه. بعد از او قسمت وسطی هم تنه اسپرم می باشه که قسمت وسطی یا تنه اسپرم دارای مقدار زیاد میتوکاندریا می باشه که انرژی لازم را که امی اسپرم توسط از او حرکت میکنه این میتوکاندریا تهیه میکنه تا امی حرکت باعث از شوه که اسپرم بتونه خود را داخل سیستم تکثری مونس بکنه و همچنان در عمل القا تنها سر اسپرم داخل تخمه میشه و دم حجره اسپرم یک شلاق قوی است که با حرکت های خود اسپرم را به پیش میبره و انرژی برای حرکت اسپرم توسط میتوکاندریا که در تنه اسپرم وجود دارد تامین میشه. خب شاگردان عزیز، حالی میاییم با سیستم تکثری مونس آشنا میشیم که سیستم تکثری مونس چی میباشه. خب شاگردان عزیز، سیستم تکثری مونس وظایفشان تولید هورمون های جنسی، تخم، نمو و همچنان انکشاف تخمی قشره و جنین و بالاخره تولد طفل را به عهده داره. کمی وظایف سیستم تکثری میباشه که دو عدد تخمدان که شکل تخم مرغ را داره میباشه، در میخالیگاه شکم قرار داره که تخمدان ها اعضای تولید کننده تخم میباشه و همچنان همی تخمدان ها هورمون های اساسی جنس مونس را که عبارت از هورمون استروژن و همچنان هورمون پروژسترون میباشه تولید میکنه که در فصل گذشته مراجعه به هورمون استروژن و هورمون پروژسترون توضیحات دادیم که تخمدان های نوزاد هنگام تولید هنگام تولد به طور مجموعی حدود 2 میلیون تخم نابالغ را داره که در زمان بلوغ به طور معمول در هر ما فقط یک تخم ازی بالغ میشه که در طول زندگی جنس مونس تنها 300 تا 400 تخم بالغ میشه که سایر تخم های نابالغ بدون ازی که بالغ شوه غیر فعال میشه و حجره جنسی ماده بالغ تخمای هم اوم نمیده میشه که اندازه تخم بسیار بزرگتر از پر میباشه و امی تخم توسط چشم نیست قابل مشاهده میباشه که در هر 28 روز فقط یک بار یک تخم از یک تخمدان آزاد میشه و داخل نفیره میشه که هر یک از این تخمدان ها ذریع نفیره برای هم رام داره و نفیره مسیری است که از تخمه از او تخمدان به سمت رحم حرکت میکنه و عضلات لشم دیوار نفیره به طور متناوب منقبض میشه که امی منقبض شدن باعث ازی میشه که تخمه را به سمت رحم حرکت کنه. بعد از او عبور تخمه در نفیره به طور معمول 3 الی 4 روز طول میکشه که امی تخمه در مدت 48 یا 24 ساعت اگر پس از آزاد شدنش البته اگر القاه نکنه توانی القاه را از دست میده و تخریب میشه و عمل القاه بیشتر در نفیره صورت میگیره که بعد از عمل القاع زایگوت صورت میگیره و داخل رحم میشه که رحم یک عضو عضلاتی و میان خالی موجودات زنده مونس میباشه که هنگامی که زن باردار نمیباشه تقریبا اندازه از او به یک مشت میباشه و تخمدان های تخمه که دوران را یک سلسله دوران ها را یا مقایره که در مجموع دوران تخمدان نمیده میشه اسپری میکنه که دمی مرحله یا آماده و آزاد میشه و همچنان آزاد شدن یک تخم از تخمدان تخمه گذاری هم اوویلشن نمیده میشه که مدت می دوران تخمدان در اشخاص و همچنان در دوره های مختلف متفاوت میباشه. اما به طور معمول گفته میتونیم که 28 روز را طول میکشه تا می دوران صورت بگیره. خب شاگردان عزیز، میاییم با دوران حیض آشنا میشیم که دوران حیض چیست؟ از زمان بلوغ تا سن 45 سالگی در سیستم تکثری زنها یک قسم تغییرات محور صورت میگیره که امی تغییرات محور جسم زنها را به حمله شدن آماده میسازه که امی تغییرات به نام دوران حیض یاد میشه که اولین روز که خون و پارچه های نسج از رحم بیرون میشه روز اول حیض حساب میشه که این خونریزی تقریبا 5 روز دوام میکنه و زمانی که دوره حیض به پایان میرسه امی جدار یا هم دیوار رحم زخیم تر میشه و تخم گذاری تقریبا در روز 14 امی دوران حیض واقع میشه که هر وقت امی تخمه در مدت مینش القا نشه تخمه تخریب میشه و دوباره حیض شروع میشه و تخمه را بیرون میکنه که دوران دوباره امی حیض یا هم دوباره آغاز شدن امی دوران معمولا 28 روز را در بر میگیره. خب بعد از دوران حیض میایم راجع به القا صحبت میکنیم که القا چیست. شاگردان عزیز، هنگام آمیزش جنسی میلیون ها اسپرم در دستگاه می تولید مثل مونس داخل میشه که برای القا حداقل یکی از اسپرم ها باید از عمیق غشای تخمه بگذره. اما این کار اقدر هم که ما فکر میکنیم با آسانی صورت نمیگیره، چون که اسپرم ها تا رسیدن به تخمه با معانی زیادی مواجه میشه که گذشت می اسپرم ها از تخمه فقط تا مدت زمان محدود پس از آزاد شدن در کانال نفیره باقی میمونه و قابل القا میگرده. خب شاگردان عزیز، بعد از او راجع به حاملگی صحبت میکنیم یا هم پرگنینسی که چی میباشه. خب شاگردان عزیز، قبلا ذکر کردم که از جمله میلیون ها اسپرم صرف باید یک اسپرم کافی است تا داخل تخمه شود و القا صورت بگیره که از جمله میلیون ها اسپرم صرف چند صد محدود از او به طرف نفیره پیدا میکنه که از جمله از او فقط چند اسپرم تخمه را احاطه میکنه و به طور معمول فقط یک اسپرم قشر خارجی تخمه را مشکافه و داخل تخمه میشه که هم تخممان وقتی که داخل تخمه شد به اطراف تخمه یک غشا تشکیل پیدا میکنه که این غشا باعث ازی میشه که مانع داخل شدن اسپرم های دیگر به تخمه شود که وقتی که می هسته اسپرم با هسته تخمه اتحاد نمود تخمه القا میکنه که تخمه القا شده از نفیره به طرف رحم حرکت میکنه که این سفر 5 الی 6 روز در بر میگیره که در هنگام این سفر زایگوت به طرف انقسام حجروی رفته و همچنان چندین بار تقسیم میشه که بعد از روز 11 هم الی 12 هم القا زایگوت به شکل توپ بسیار کوچک حجره در پیدا میشه که به نام جنین یاد میشه که جنین خود را در جدار رحم غرس میکنه و دمون جلا نمیسازه که بعد از روز ششم البته بعد از روز ششم القا عمل غرس تکمیل میشه و زن حامله میباشه که بعد از همه عملی غرس جوره هم یا هم پلاسنتا به نمو آغاز میکنه که پلاسنتا یک عضو مخصوص تبادل دو طرفه مواد میباشه که این پلاسنتا باعث ازی میشه که امی بر نطفه اکسیجن و همچنان مواد غذایی را از خون مادر بگیره تهیه کنه و با نطفه انتقال بده که همچنان مواد فاضله که توسط نطفه تولید میشه از طریق امی پلاسنتا خارج میشه که خون مادر و همچنان خون نطفه بسیار به همدیگر نزدیک میباشه و امی دمی نطفه ببخشید امی پلاسنتا جریان پیدا میکنه ولی به طور نرمال این دو خون با هم مخلوط نمیشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به تولد چندگانگی صحبت میکنیم که تولد چندگانگی چطور صورت میگیره. به طور معمول شاگردان عزیز قسمی که قبلا هم گفتم در هر یک ماه فقط یک تخم از تخمدان آزاد میشه، اما گاهی ممکن میباشه که تعداد به دو یا هم سه عدد برسه که القا شدن همزمانی تخم ها سبب ازی میشه که دوگانگی یا هم چندگانگی پیدا شوه که یا ممکن با هم غیر مشابه باشن که انسان ها میتونه که چهارگانگی، پنجگانگی و یا هم بیشتر از رو به دنیا بیاره که چندگانگی ها به ندرت واقع میشه ولی دوگانگی و سیگانگی زیادتر میباشه که بعضی اوقات شاگردان از شما بعضی از دوگانگی ها رو یا هم سیگانگی ها رو دیدین که بیخی مشابه هم دیگر میباشن تا حد زیاد مشابه یکی دیگر میباشن که حتی والدین از هم نمیتونن که یارا تفاوت هاشون رو بیان کنه که این دوگانگی های مشابه حاصل القاهی تخمه با یک اسپرم می باشه که در این حالت قبل از اینکه عمل غرس صورت بگیره دو دسته حجرات به وجود میاد که هر دسته از یک طفل را به وجود میاره که دوگانگی ها مشابه از لحاظ ارثی با هم یکسان می باشن، یعنی خوی خواصشان، چهرهشان، رفتارشان تمامشان یکسان می باشه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی تان، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که در درس امروزی ما راجع به چه چیزایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز درس امروزی ما راجع به موضوع درس امروزی ما سیستم تکثری بود که آغاز فصل هشتم بود. راجع به سیستم تکثری مذکر صحبت کردیم که شامل خصیه ها، اپیدیدامیس، نل های انتقال دهنده اسپرم، غده های پروستات و کیوپر و همچنان مجرای ادرار می باشه که خصیه ها اسپرم را تولید می کرد. بعد از او راجع به ساختمان اسپرم بالغ صحبت کردیم که از سه قسمت ساخته شده بود که سر، تنه و دم بود. راجع به سیستم تکثری مونس هم صحبت کردیم که سیستم تکثری مونس وظایف زیره داشت که هورمون ها را تولید کنه، البته هورمون های جنسی را، تخمه، نمو، انکشاف تخمه القا شده و همچنان جنین و بالاخره تولد طفل را می سیستم تکثری به عهده داشت. بعد از او راجع به دوران حیض صحبت داشتیم که از زمان بلوغ الی 45 سالگی در سیستم تکثری زنان می تغییرات محور صورت میگیره که می تغییرات محور یا هم می تغییرات که صورت میگیره جسم زن را به حمله شدن آماده میسازه که می تغییرات به نام دوران حیض نامیده میشه که روز اول می خونریزی را که خون و پچه های نسج از رحم بیرون میشه به نام روز اول دوره حیض میگوین و این خونریزی تقریبا 5 روز دوام میکنه که معمولا وقتی که این دوران دوباره شروع میشه 28 روز را در بر میگیره. خب بعد از راجع به القا صحبت کردیم که هنگام آمیزش جنسی میلیون ها اسپرم در دستگاه تولید مثل مونس داخل میشه که به خاطر القا فقط یکی از اسپرم ها کافی است که غشای تخمه را سوراخ کنه و از او تیر شوه. بعد از او راجع به حاملگی صحبت کردیم که از جمله میلیون ها اسپرم فقط چند مقدار محدود از میتونه که به طرف نفیره را پیدا کنه و فقط از جمله از چند اسپرم میتونه که تخمه را احاطه کنه و به طور معمول فقط یک اسپرم میتونه که قشر خارجی تخمه را بشکافه که وقتی که هستیشان با همدیگر اتحاد کردن امی تخمه القا میکنه و تخمه از نفیره به طرف رحم میره که سفر 5 الی 6 روز را در بر میگیره. بعد از راجع به تولد چندگانگی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی تان و پایان جلسه امروزی رسیدیم. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سرم بارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به صفات ارثی صحبت های داشتیم، گفتیم که از شجرنامه اپیدیگری به خاطر تحقیق درباره صفات غیر عادی و امراض ارثی یا ژنتیکی استفاده میشه و ما را کمک میکنه تا بدانیم احتمال می امراض و یا هم مرض های ژنتیکی در کدام ژن خاص تولید میشه و کدام جن خاص تولید کننده مرض می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به اهمیت بارزی صحبت های داشتیم، گفتیم که مندل حالات مختلف صفات نبات مشنگر مورد بررسی قرار داد و دانشمندان ژنتیک نیز به شمول مندل از گذشته ها شروع به تکمیل علم ژنتیک کرده بودند. و بعد از راجع به نیمه بارزی هم نمودار شدن فنوتایپ صحبت های داشتیم که اگر خاصیت غالب بودن را در نظر بگیریم، نباتاتی که هتروزایگوس است و نبات دیگر که هوموزایگوس است می تواند فنوتایپ مشابه داشته باشه. بعد از راجع به تعیین جنس صحبت های داشتیم که اگر گامیت ایکس مونوس مادر و گامیت ایکس مذکر یعنی پدر یک جا شوه جنس مونس، و اگر گامیت ایکس مونس با گامیت وای مذکر یک جا شوه طفل با جنسیت مذکر به وجود می آید. بعد از راجع به صفات ارثی و به سبب جنس صحبت داشتیم که در سال 1910 توماس مورگان درباره صفات مربوط به کروموزوم های جنسی مگس میوه تحقیق کرد که جن ها روی کروموزوم ها واقع دارن و بعضی از صفات بر روی کروموزوم های جنسی توسط جن ها کنترل میشه. بعد از راجع به این هم صحبت هایی داشتیم که رنگ چشم که است و رنگ موها و جلد مربوط به موجودیت یک در پیگمنت ها می باشه که اساس از او را جن های خاص تشکیل می تواند، ولی گاهی ممکن می باشه که در اثر تغییر در جن ها از تشکیل رنگ به کلی جلوگیری شود. بعد از راجع به رنگ جلد صحبت های داشتیم، گفتیم که در مورد رنگ جلد انسان امکان زیاد وجود دارد که چهار جفت دلیل مسئول رنگ می باشه و هر قدر که در دورگه ها تعداد دلیل های رنگ بین سیاه و سفید زیاد باشه، به همان اندازه رنگ جلد تاریک‌تر می باشه. بعد از راجع به نوع موی صحبت کردیم که نوعیت موی انسان توسط یک جور الیل تعیین میشه که موی پیچ و تب خورده یک صفت بارز و موهای صاف یک نوع صفات مخفی می باشه. بعد از راجع به تاثیر محیط بالای رنگ جلد صحبت های داشتیم، گفتیم که در موجودات زنده رنگ جلد نه تنها وابسته به ژنتیک فرد نمی باشه، بلکه به طور مستقیم با محیط زیست او نیز ارتباط می داشته باشه. بعد از راجع به تغییر تعداد کروموزوم های هم داشتیم، صحبت های داشتیم که برای هر یک از کروموزوم های حجرات بدن ما به تعداد هزاران جن وجود داره که جن ها در رشد و نمو بدن ما نقش ارزنده و مهم را داره و موجودیت از او به خاطر صحت و سلامت بدن ما ضرور می باشه، و ولی هرگاه در تعداد کروموزوم ها تغییر وارد شود، شخص مذکور بدن نرمال نمی داشته باشه، که مثال خوبش داون سندروم بود. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تن میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما راجع به تطبیق ژنتیک می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 82 الی 86 می باشه. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در فصل‌های قبلی ما راجع به کروموزوم ها و همچنان دی‌ان‌ای تا یک حدی آشنایی پیدا کردیم که تیزاب های هسته‌ای ماده اساسی در ژنتیک است که حاوی معلومات و همچنان خصوصیات ارثی هر فرد میباشه که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، در ابتدای قرن 20 علمای ژنتیک در جستجوی کشف ماهیت ماده ژنتیک در حجره بودند که در او زمان در مورد چگونگی ساختار ماده ژنتیک معلومات کافی نداشتند، اما با این عقیده بودند که ماده ژنتیک باید دارای خصوصیات اطلاعات ژنتیکی را در خود ذخیره کرده باشد و آنها را از نسل به نسل دیگر منتقل کنه و همچنان ساختار پایداری داشته باشه که تا آخر زندگی فرد تغییر کنه، که باید یک ژنتیک یا هم ماده ژنتیکی دارای می خواص باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به دیوکسرایبو نوکلیک اسید یا هم دی‌ان‌ای صحبت همی داشته باشیم که دی‌ان‌ای چیست و به چه شباهت داره. خب شاگردان عزیز، برای سالیان دراز شکل و ساختمان مولکول دی‌ان‌ای به خاطر دانشمندان علم ژنتیک یک میما بود که در سالهای 1950 دو دانشمند به نام های گریگ و واتسن بعد از تجارب گوناگون مدل کیمیایی دی‌ان‌ای را کشف کردند که بعدها به خاطر حل این میما برنده جایزه نوبل شدند، که صفات ارثی توسط میجن ها تعیین میشه که این جن ها هستند که از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشه، که جن ها بالای کروموزوم ها قرار داره که در هسته اکثر حجرات موجودات زنده میباشه، که کروموزوم ها از پروتین و دی‌ان‌ای ساخته شده، که چنانچه در فصل‌های گذشته ما خواندیم که دی‌ان‌ای مخفف دیوکسی ریبونوکلیک اسید میباشه، که دی‌ان‌ای ماده ژنتیکی است که تعیین کننده صفات ارثی میباشه. اما شاگردان عزیز، اینجا یک سوال است که این ماده ژنتیکی یا دی‌ان‌ای به چه شکل میباشه؟ خب شاگردان عزیز، دانشمندان ایره می دانستن که دینی باید دارای دو خصوصیت باشه که یکی ازی بود که توانایی رهبری فعالیت های خاص حجره را داشته باشه و خصوصیت دومی بود که بتانه معلومات رسی را از یک نسل به نسل دیگر انتقال ده. و همچنان دانشمندان ایره هم می دانستن که تنها مولکول های پیچیده یا مغلق مانند پروتین ها می تانه دو عملیه فوق الذکر را انجام بده که حالا ثابت شده که دینی دو عملیه متذکره را اجرا می نمایه نه پروتین ها. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به نوکلئوتید های هم اجزای تشکیل دهنده DNA صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، DNA از اجزای تشکیل شده که به نام نوکلئوتید یاد میشه که از یک قند پنج کربنه یک گروپ فاسفیت و همچنان یک قلوی ساخته شده که قلوی ها چهار نوع هستند: گوانین، ادنین، تایمین و همچنان سیتوزین که هر کدام شکل خاص خود را داره و دانشمندان اغلب این قلوی ها را با حرف اول نامشان یاد میکنه که انواع کلیتید ها را میتونید که در شکلی که در کتاب یا هم در سلاید آمده مشاهده کنین. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به مدل واتسن و همچنان گریگ صحبت های می داشته باشیم که مدل واتسن و گریگ چیست. خب شاگردان عزیز، جیمز واتسن و فرانسیس گریگ دو دانشمند علم ژنتیک هستند که به این نتیجه رسیدند که دی ان ای باید مانند زینه را، البته می زینه را برای تاب خورده باشه، که بعد از او آنها توانستند مدل دی ان ای را با استفاده از مواد بسیار ساده که در لابراتوار خود داشتند بسازند که مدل دی ان ای با آسانی می تانست چگونگی کپی شدن دی ان ای و همچنان چگونگی فعالیت از او را در حجره تشریح کنه که شکل خاص دی ان ای را به نام مارپیچ دوگانه نیز یاد می نماید، چون که بازوهای دو طرف زینه مانند دی ان ای از قند و گروپ فاسفیت ساخته شده و پته های زینه مانند مذکور از جوره های قلوی تشکیل گردیده که ادنین از یک سمت همیشه با تایمین و همچنان از سمت دیگر با سیتوزین یا هم با گوانین توسط رابطه هیدروژنی ارتباط برقرار میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به قدم های ابتدایی در انجینیری ژنتیک صحبت های می داشته باشیم که او کدام قدم های ابتدایی در انجینیری ژنتیک برداشته شد. خب شاگردان عزیز، از گذشته های نه چندان دور دانشمندان از باکتری ها استفاده میکردن و انسولین انسانی را از او تهیه میکردن، یا هم در نباتات مثلا در بانجان رومی جن های را داخل میکردن که باعث به با وجود آمدن خواص خاص میشد، که یا هم به طور مثال شاگردان عزیز اگر بگویم که جنمی کرم شب تاب را یا هم کرم هایی که در شب روشنی میکنن ایره داخل حجره نباتات تنباکو کرد که در نتیجه در نبات مورد نظر هم در نبات تنباکو جن پروتین نمیکرد، البته میکرد که سبب تابش نبات از طرف شب میشد، یعنی از طرف شب اینمین نبات تنباکو میتابید، که این عمل در حیوانات نیز مورد تجربه قرار گرفت. مثلا انجینیران ژنتیک جن درخشندگی را از جلی فیش گرفته و به زایگوت خوک تزریق کردن که بعد از رشد و نمو حیوان یا همامی خوک جلد درخشنده داشته، که دانشمندان انجینیری ژنتیک جهت بهبود و همچنان تولید بیشتر مواد غذایی یا هم دواها و همچنان منسوجات مصنوعی از این علم استفاده کردن، که طوری که قبلا هم ذکر کردم علمای ژنتیک در لابراتوارهای پیشرفته همواره در صدد به وجود آوردن صفات جدید و همچنان از بین بردن جنهای تولید کننده امروز می باشه، که دینی را از دوی همچندین موجود زنده گرفته و یک جا می سازه و دینی را با خواص جدید و متفاوت به وجود میاره، که به این چنین عملی هم دینی جدید یا هم ریکامبینن دینی یا هم دینی با ترکیب جدید میگه، که یک از موارد استفاده از امی ریکامبیننت دینی تولید انسولین به خاطر مریضان دیابت یا هم شکر می باشه، و همون قسم که شاگردان شما می دانه که مریضان مبتلا به دیابت نمی تانن که انسولین را به شکل نرمال و مقدار معین در وجود خود تولید کنن تا میزان شکر در خون از واقع کنترل کنن، و می خاطر ضرورت به اخذ از او به شکل مصنوعی می باشه که انجینیران ژنتیک با تزریق جن تولید، البته با تزریق جن تولید کننده انسولینی، انسان به داخل انسان بدن انسان تزریق میکنه که با داخل باکتریا و همچنان باکتریا را مجبور به تولید انسولین میکنه، که این انسولین تولید شده در کیفیت بهتر و میزان بیشتر نسبت به روش های تولید قبلی میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه را چه به درس امروزی می داشته باشیم که در درس امروزی ما چیزهایی را به خوانش گرفتیم. خب شاگردان عزیز، فصل هفتم و موضوع درس امروزی ما تطبیق ژنتیک بود، که ما گفتیم که تیزاب های هسته‌ای ماده اساسی در ژنتیک می باشه که حاوی معلومات و همچنان خصوصیت ارثی هر فرد می باشه که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می کنه، که دانشمندان ژنتیک به این عقیده بودن که ماده ژنتیک باید دارای خصوصیت ارثی باشه که اطلاعات ژنتیکی را در خود ذخیره کرده بتونه و او را به اصل یک نسل به نسل دیگر منتقل کنه و ساختار پایداری داشته باشه که تا آخر زندگی فرد ای تغییر نکنه. خب بعد از اون راجع به دیوکسی رایبونوکلیک اسید یا هم دی ان ای صحبت داشتیم که به خاطر سالیان دراز شکل و ساختمان مولکول دینی به خاطر دانشمندان علم ژنتیک یک میما بود که در سال 1952 دانشمند به نام های گریک و همچنان واتسون بعد از تجارب گوناگون و مدل کیمیایی دینی را کشف کردند که صفات ارثی توسط می جنها تعیین می شد و این جنها هستند که از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شن. بعد از او راجع به این صحبت کردیم که نوکلئوتید ها چیست که دینی از اجزای تشکیل شده که به نام نوکلئوتید یاد میشه که از یک قند پنج کربونه یعنی یک گروپ فاسفیت و یک قلوی ساخته شده که قلوی ها چهار نوع هستند که او عبارت بود از سیتوزین، تایمین، گوانین و همچنان ادمین که هر کدام شکل خاص خود را داره و دانشمندان او را به امی قلوی ها را با حرف اول نامشان یاد میکنه. بعد از او راجع به مدل واتسون و همچنان گریک صحبت داشتیم که جیمز واتسون و فرانس گریک دو دانشمند علم ژنتیک بودند که به این نتیجه رسیدند دینی باید مانند زینه ربرایی تاب خورده باشه که بعد از او امی دو شخص توانستن که مدل دینی را با استفاده از مواد بسیار ساده که در لابراتوار داشتن بسازن. بعد از او راجع به هم صحبت کردیم که قدم های ابتدایی در انجینیر ژنتیک چی بود که از گذشته هایی که نه چندان دور دانشمندان از باکتری استفاده میکرد که انسولین انسانی را از او تهیه میکرد و یا هم در نباتات مثلا در باندنجان رومی جن های را داخل میکرد که باعث به وجود آمدن خواص خاص میشد که علمای ژنتیک باز در لابراتوارهای پیشرفته که داشتن در صدد وجود آوردن همی صفات جدید و همچنان از بین بردن جنهای تولید کننده امراض بودن که دینی را از دور یا هم چندین موجود زنده می گرفتن و او را یک جا می ساختن و دینی جدید یا هم ریکامبینن دینی یا هم دینی با ترکیب جدید می ساختن. خب شاگردان عزیز بعد از او هم خواندیم که یکی از می موارد استفاده از می ریکامبینن دینی تولید انسولین به خاطر مریضان دیابت یا هم شکر می باشه که امو طور که ما قبلا هم ذکر کردم مریضان مبتلا به دیابت نمیتونن که انسولین به شکل نرمال و همچنان مقدار معین در وجود خود تولید کنن که تا میزان شکر را در خون از و کنترل شوه. پس می خاطر ضرورت بغزه امی به شکل مصنوعی می باشه که انجینران ژنتیک با تزریق ژن تولید کننده انسولین انسانی به داخل باکتری را مجبور به تولید انسولین میکنه که این انسولین یا همین انسولین تولید شده دارای کیفیت بهتر و میزان بیشتر نسبت به روش های تولید قبلی می باشد. خب شاگردان عزیز ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی یا هم جلسه امروزی. خب شاگردان عزیز در پایان جلسه امروزی می خواهیم برتان چند سال کارخانگی بتم که با استفاده از این سوال ها شما می تانین که با درک و دقیق و عمیق درس امروزی برسین. خب سوالات امروزی از قرار است که سوال اول تطبیق ژنتیک را تشریح